بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از که شهریار رو دادن کم کم داره خلوت میشه ها. قیافه بحثا داره فرق میکنه. بله ان شاء الله بیاد.
درس تا آخر هفته باشه. آقای دوزیزانی که گفتن هست. آقای دوزیزانی گفتن درس تا آخر هفته آرمانی
که درس دیگه حالا وابسته به وضع خدا آقایون تا وقتی که یک اکثریتشون باشن اکثریت میفته که مجلس که از اکثریت بیفته دیگه قانونی که نمیشه. مسئله سومی که مرحوم شیخ در بحث مأخوذ بالعقد الفاسد مطرح می کند در مورد ضمان منافع. فرض مسئله رو گم نکنیم، بر اساس بیعی، بحثمونم فعلا در بیع، بر اساس معامله خرید و فروشی جنسی را از فروشنده گرفت، خانه را تحویل گرفتم، فرش بود بردم منزل، وسائل دیگری بود منزل بردم و ازش استفاده کردم، بعد معلوم شد این معامله ما فاسد بوده و باطل. چند حکم در اینجا پیش آمد؟ یکی مسئله ای که دیروز بحث کردیم و سابقا هم بهش اشاره می شد، وجوب الرد. به محض اینکه فهمیدم معامله باطله، یعنی این مال مال فروشنده است، خانه مال فروشنده است، باید برم به مالکش پس خانه رو تخلیه کنم، کلید رو در اختیارش بگذارم، فرش رو بار کنم ببرم در مغازش تحویل بدم یا هر جنس دیگری هست به فروشنده تحویل. این یک مسئله از نظر شرع. حالا تا چه اندازه مردش هستیم به این مسائل عمل بکنیم یا نکنیم، اون به جای خودش. مسئله دوم این است که اگر چنانچه اتلاف کردم، از بین بردم، میوهی بود خریده بودم و بعد خوردم و بعد معلوم شد معامله فاسده، ضامن پول این میوه هستم بلا اشکال، باید قیمت المثل، قیمت یا مثل واقعیش رو بدم. مسئله سوم، زمانش در صورت تلف. اگر این جنس در دست من در این مدتی که حالا میدانستم فاسد بوده یا نمیدانستم تلف شد، خود به خود از بین رفت به یک شکلی که در اختیار منم نبود، شاید اگر دست خودشم بود از بین میرم، سیل اومد برد، اتفاقا خونه صاحبش هم همسایه ما خونه خودشونم بود، سیل برده بود تا به حال، اما حالا تو خونه من برد تصادفا و در دست من بود، ضامنش هستم یا نیستم؟ طبق ادله‌ای که گذشته بحث شد و بعد به دنبالشم ما یزمن به سیه یزمن به فاسده، بعد ضامنش هست. شما اگر پول ندادی قبلا هیچ، اگرم دادی میتونی پولی که دادی پس بگیری، اما مثل یا قیمت واقعی این شیء را باید به مالکش بدی که در دست تو تلف شده است. این سه مسئله. مسئله چهارم که مورد بحث ما است، مورد منافعش. این جنسی که مورد معامله واقع شد قطع نظر از خود عینش، در این مدتی که در دست من بود منافعی داشت، درآمدی داشت، حیوانی بود از شیرش می دوشیدم، خانه‌ای بود درش سکنا گرفته بودم، ساکن شدم، 5 ماه 6 ماه 1 سال تو این خانه نشستم، این خانه اجاره داره، منافعش قیمت داره، سکناش یه ارزشی داره، یا همینطور فرش بود تو اتاق پهن کردم و ازش استفاده کردم و موارد دیگر مورد معامله، منافعی که ازش بهره برداری کرد. منافع شی هم دو جور، یه وقتی این است که این منافع رو من بهره برداری کردم، خانه رو که تحویل گرفتم رفتم تو خانه نشستم، قشنگ اساس خونم هم پهن کردم، سور خونم هم تو اون خونه دادم، ازش استفاده هم کردم. یه وقتی نه، تصادفاً حالا به هر علتی که بود در خانه رو قفل کردم، تحویل گرفتم قفل کردم، خودم هم تو خانه نرفتم، اصلا پام نگذاشتم تو اون خانه، به هیچ نه بهره برداری از این خانه نکردم. قسم اول را اسمشو میگذاریم اصطلاحاً منافع مستوفات، یعنی منافعی که استیفا شده، منافعی که به چنگ آورده، ازش بهره برداری شده. قسم دوم رو میگیم منافع غیر مستوفات. این دو اصطلاح رو هم دیگه معناشو نخواستیش تکرار کنیم. منافع مستوفات یعنی منافعی که بهره برداری شده، منافع غیر مستوفات یعنی منافعی که میتونست داشته باشه، میشد ازش بهره برداری بشه، ولی بهره برداری نشد، ازش استفاده نشد. خانه ای رو که گرفتی میتونستی اجاره بدی، مای 2000 تومان اجارهشو بگیری، نکردی این کار رو، در خانه رو قفل کردی و ازش استفاده نکردی، ولی این منافع رو داشت. حالا این چه میخوام؟ بعد از 1 سال 6 ماه یک مدتی خونه رو تحویل صاحبش بدم، چون فهمیدم معامله فاسد بوده، صاحبش میاد به من میگه آقا خونه رو تحویل میدی بسیار خوب، اما 6 ماه دستت بوده، ماهی 2000 تومان میشه اجارش هم بده. آیا صاحب خونه میتونه چنین چیزی رو مطالبه کنه؟ و من ضامنم، باید بها قیمت نسبت به این منافع رو هم بپردازم، ضامن منافعش هم هستم یا ضامن منافعش نیستم. یا اگر بعد از 1 سال در دست من تلف شد، پول اصل خونه رو بدم، پول اجاره این 1 سالش رو هم بپردازم. آیا چنین چیزی واجب است یا واجب نیست؟ ببینید، در باب غصب بحثی نیست که در اونجا کسی که غاصبه یؤخذ به اشق الاحوال و باید هم نسبت به عین جبران کنه اگر تلف شد، هم منافع مدتی رو که غصب کرده به مالکش بدهد. یعنی پول اجاره خانه را در این مدتی که در اختیارش بوده مال دیگری به مالکش بده، اونم سه بار، این که تو خانه نشسته باشه یا نشسته باشه، استفاده کرده باشه از این خانه یا استفاده نکرده باشه، در باب غصب همین. اما در اینجا غصب نبوده، به خیال یک معامله خونه رو تحویل گرفتن، بعد از مدتی هم فهمیدم این معامله باطل بوده، میخواستم هم پسش بدم، احیانا چند روز تأخیر شد یا در این بین تلف شد خود این، بالاخره یه مدتی در چنگ من بوده، حالا پول اصل خونه رو میپردازم، اما آیا علاوه بر این باید پول اجاره این مدتش رو هم بدم به مالک یا لازم نیست؟ این بحثی است که در این مسئله از ثانی از ثالث مطرح شد. مرحوم شیخ بحث رو به 2 قسمت تقسیم می کند، یک قسمت در مورد منافع مستوفات و قسمت دیگر در مورد منافع غیر مستوفات. در مورد قسمتی که از منفعتش بهره برداری شده، خانه درش نشسته، مرحوم شیخ می فرماید اکثر قائل به زمانن مشهور و مخالفی نداره الا یکی دوتا، بله باید پول این اجاره خونه رو بدی، این قسمت منافع سکنایی که درش نشستی پولش رو بپردازی، علاوه بر خود خونه میری بعد از یه سال خونه رو تحویلش میدی، بسیار خوب، باید اجاره این مدت رو هم بپردازی، اجرت المثل را که پول این منافع. به چه دلیل؟ دلیلش لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. این خانه مال او بود، بله، منافعش در این مدت مال کی بود؟ منافعش هم در این مدت مال صاحبش بود، و این مال دیگری را، مال زید را شما خوردی، شما تصرف کردی، شما بهره برداری کردی، حلال نیست برای شما مگر به طیب نفسش، و چون حالا اگر طیب نفس نداشته باید جبران کنی تا حلال بشه، یعنی باید پولش رو بهش بدی که امنه اون منافع رو تحویلش داده باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این دلیل کافی است. مال هم از منافع، به همین دلیل در اول بیع هم منافع هم از مال، به همین دلیل در اول بیع هم گفتیم یقع و سمنن للبیع، منافع میتونه سمن قرار بگیره، با اینکه گفتیم بیع مبادلت و مال به مال، اونجا معنا کردیم مال رو، اگر اونجا رو کلمه مال صحبت میشد چه آیا شامل منافع هم میشه یا نمیشه، اونجا تو سر خودتون نزنید که آقا این بحثا چه فایده داره، مثلا فایدهش اونجا پیدا میشه آیا مال به منافع هم گفته میشه یا گفته نمیشود، وقتی که این منافع رو داره مال داره یا مالدار نیست. فرض کنید کسی از مال دنیا هیچ عینی رو مالک نیست، اگه کسی وقف کرده چس فلان مال، سالی چقدر درآمدش مال شما باشه، درآمدش وقفه برای شما شده، آیا شما جز افراد مالدار غنی به حساب میای یا نمیای؟ عرف اینا رو مال تلقی میکنه و لذا گفتیم یقع و سمنن فل بی، میتونه سمن بی قرار بگیره. کتاب رو میری میخری، میگی خریدم این کتاب رو در مقابل چی؟ در مقابل اینکه چهار روز تو خونم بشینی، نشستن تو خانه را چی قرار میدی؟ سمن این کتاب قرار میدی. پس مالون و این مال دیگری را شما تلف کرده، اینجا جای اتلاف، مستوفات مثل اتلاف میمونه، شما از بین برد، شما نشستی تو این خانه، شما این مال رو بهره برداری کردی، پس کمه اتلاف کردی. من اطرف مال الغیر فهو له زامن، این منافع رو بهره برداری کردی زامنشی، بحثی در این مورد دیگه ندارد داشته باشی. این دلیل بر این است که منافع مستوفات رو شما زامن. بعضی آمدن فرمودن خیلی منافع مستوفات در بیع فاسد موجب زمان نیست. به چه دلیل؟ یه روایتیست، یه جمله کوتاه، صدر و ذیل این جمله چیه معلوم نیست، به همین شکل کوتاه از لسان مبارک پیغمبر اکرم نقل شده. در کتب شیعه هم، در کتب حدیث شیعه نیست، بلکه روایتی است نبوی از طرق عامه نقل شده. سنن ابی داوود نقل کرده، سنن بیهقی نقل کرده که الخراج به زمان، الخراج به زمان، این جمله یعنی چه؟ این جمله درباره معنای این جمله احتمالات گوناگونی داده شده. یکی از احتمالاتی که معروف درباره این جمله دادن و گفتن ظاهرش اینه، اون معنای ظاهر روشنش به اصطلاح اینه که درآمد به سبب ضمانت است، درآمد در مقابل ضمانت است، با یا بای مقابله یا بای سببیه، درآمد به سبب ضمانت یا درآمد در مقابل ضمانت است. معنای مطلب این است که وقتی کسی ضامن یک عینی شد، ضمان عین به عهده‌اش آمد، خسارت عین بر عهده‌اش بود، درآمدش هم مال اونه. این جمله به این شکل در روایات نبوی نقل شده، عرض کردیم در کتب حدیث شیعه به این شکل نیست، ولی کم کم در کتب فقهی شیعه نقل شده و مشهور شده. در روایات شیعه به این شکل نداریم الخراج به زمان، ولی مسائلی داریم در موارد متعدد که این مطلب رو کلیتاً تأیید میکنه. یکی از مواردش در باب خیارات، در باب خیارات، یکی از خیارات خیار الحیوانه، مثلا خیار الحیوان 3 روزه. خب در این مدت کسی که خیار حیوانی رو خرید مالکش میشه، ولی طرف حق فسخ داره تا 3 روز. اگر بعد از 3 روز یا قبل از 3 روز، هنوز 3 روز تمام نشده، آمد فسخ بر میگرده به بایع امام. سؤال میشه از امام که منافع این حیوان در این مدت 3 روز قبل الفسخ مال چی؟ از امام سؤال میشه منافع این مورد بی مبی قبل الفسخ در مدتی که بین معامله و فسخ فاصله شده منافع مالکیه، درآمد مالکیه. فرض کنید حالا در حیوانم اختصاص نده، در خیار العیب شما یه جنسی رو خرید، بعد از مدتی فهمیدی معیوبه، حالا میری با معامله رو فسخ میکنی با فروشنده، پسش میدی. حالا که پسش میدی، این منافعی که این چند روزه ازش بهره برداری کردی مالکیه؟ اینو از امام سوال میکنه که حالا که من پس میدم، آیا نسبت به این منافع چند روزش بدهکاری دارم یا ندارم؟ امام میفرماید نه، نسبت به منافع این چند روزش بدهکاری نداره، مالکش بوده. بعد یه تعبیری داره امام، میفرماید ارعیت، اگر این مال در ضمن این مدت قبل الفسخ دوز میبر یا سوخته میشد، من مال من یکون، از چیزه چی میرم؟ یعنی چی زامنش بود؟ به عهده کی بود خسارتش در این مدت اگر از بین میرفت و تلف میشد؟ راوی میگوید که از مال مشتری، از مال این مشتری بود، دیگه پیدا بود. وقتی زمین این مدت جنس سوخته بود، دیگه بعد نمیتونست بره به آقای فروشنده بگه آقای فروشنده جنس معیوب بود، فسخ میکنم. یکو جنس اگر زمین مدت قبل الفسخ سوخته بود، دز برده بود، نابود شده بود، من مال من یکون؟ خود راوی جواب میگه از مال مشتری. امام میفرماید پس منافعش هم مال اونه، پس منافعش هم مال اونه. از این تعبیر امام ما اینجور بهره برداری میکنیم که الخراج به زمان، حالا که زامنشه یعنی خسارت بر عهدشه، اگر از بین بره به عهدشه، منافعش هم مال خودشه، دیگه نباید در مقابل منافعش یه پولی بده به اون شخص. این روایات و نظائرش که داریم مؤید این عموم الخراج به زمان میشه. حالا اگر اینجور شد، میایم منحنفی میگیم آقا شما در بیع فاسد آمدید در مسئله اول گردن شخص خریدار گذاشتید که اگر در این مدت این جنس دست تو از بین بره، تلف بشه، سرقت بشه، بسوزه، زامنشی باید خسارتشو بپردازی. خب حالا که خسارتو بذارید گردنش، بابا این گردنش جای یه چیز داره، جای یه پس گردنی بیشتر نداره، اون شما عینو گذاشتید رو گردنش، دیگه منافع رو به عهده‌اش نگذارید، استفاده ازش کرده در مقابل این خسارتش، در مقابل این که هر آن در معرض اینه که اگر تلف شد باید همه پولشو بده. حالا میگید نه، اینو پس بده، پول منافع این چند روزم بده. نه دیگه، پول منافع این چند روزشو لازم نیست بده. الخراج به زمان، وقتی زامن شد منافعش مال این شخصه، دیگه نه مال اون شخص فروشنده تا این ناچار باشه پولش رو به او بپردازه. این روایت را بعضی ها بهش استدلال کردن و گفتن پس در منافع مستوفات زمان نیست. مرحوم شیخ علیه الرحمه می فرماید این روایت نمیتونه دلیل بشه. زمان نسبت به اشیا دو جوره، یه وقت زمانی است که کسی خودش به عهده گرفته، یه وقت زمانی است که شارع گردنش میذاره. اونی که ما در باب خیارات داریم و اونی که میشه گردن این روایت نبوی الخراج به زمان گذاشت، اینه که در جایی که طبق یک قراردادی زمان به عهده شخصی گذاشته شد و او شخص به عهده گرفت، منافعش هم مال او. اما در موردی که زمان رو شارع گردنش گذاشته، خودش به عهده نگرفته، زمان از ناحیه خودش نیست، نه این روایت دیگه شاملش نمیشه. و ما نهنوی از قبیل قسم دومه. در بیع فاسد، در قضیه زمان خیار، بیع صحیح و در زمان خیار، خریدار طبق قانون بیع زمانش رو به عهده گرفته، خودش به عهده گرفت، گفت اشتغیتو به 100 تومن، این 100 تومن رو به عنوان زمان به عهده گرفت. ولی در مورد بیع فاسد، اون زمانی که به عهده گرفته بود که گفتیم به هم خورد، اون زمان به مسما بود، اون به هم خورد، اون درست واقع نشد، لم یقع. اون زمانی که الان گردنش گذاشتید شما در مسئله اولا، زمان به مثل و قیمت واقعی، زمان شرعی طبق عموم قاعده علالیت، شارع با چماق علالیت تو سرش زد و زمان رو به عهدش گذاشت، خودش قبول نکرده بود که. پس این زمان از قبیل زمان پذیرفتنی نیست، زمان اجباری است، زمان شرعی است که به عهدش گذاشته شده. اینجا در مقابل اینی که خراج مال او باشه یا نباشه نیاز به دلیل داره. به محض این چیز شارع هر جا زمانی به عهده کسی گذاشت درآمدش پس مال او، نه، ما چنین چیزی قبول نداریم. این جواب از روایت الخراج به زمان. بعد دو تا روایتی دیگر در اینجا نقل می شود که بعضیا به این دو تا روایت تمسک کردن و به وسیله این دو تا روایت هم خواستن جواب الخراج به زمان رو بدن، بگن نه ما اتفاقا در روایات جاهایی داریم که الخراج به زمان رو نفی کرده، مخالفت کرده با این جمله الخراج به زمان. مرحوم شیخ اونا رو میخواد قبول نکنه، بگه نه اون دو تا روایت جواب اینها نمیتونه واقع بشه تا برسیم به اونجا. الثالث انه لو کان للعین المبتاعه، مطبعه نیست، للعین المبتاعه، اینی که مورد بیع قرار گرفته و حالا فاسد در اومده، منفعت اگر منفعتی داشته، استوفاها المشتری قبل الرد، و مشتری قبل از اینکه جنس را به بای پس بده اون منافع را استیفا کرده، بهره برداری کرده، کان علیه عوضها علی المشهور، مشهور گفتن باید عوض این منافع رو هم به بای بدهد، بل ظاهر ما تقدم من سرائر من کونهی به منزلت المقصوب الاتفاق علی الحج. عبارتی از سرائر نقل کردیم در اول مسئله اولا، اونجا سرائر فرمود به اینکه مقبوض به عقد فاسد در حکم قصب است، ان البيع الفاسد يجري عند المحسنين مجرى القصب في الزمان. اونجا گفت بیع فاسد جاری مجرای قصب، در قصب عرض کردیم اتفاق بر این هست که همونطور که ضامن عین قاصب ضامن منافع مستوفاتش هم هست، پس اگر این چنین باشه که یجرا مجرا القصب، لابد باید ایجام ادعای اتفاق بکنه، بگه ضامن منافعش هست، باید عوض المنافع رو هم بپردازه. و یدل علیه، دلیل بر این مطلب زمان، عموم قوله لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا ان تیب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعه، بنابراین که به منافع هم مال گفته شود، و لذا یجعل ثمنا فی البیع، و لذا در باب بیع میتواند منافع ثمن قرار بگیرد و صداق در نکاح قرار بگیرد. وقتی میخواد در نکاح صداق بده باید مالی را صداق کنه. حالا کسی پول نقد نداره، ملک و املاک و آب و آبادی و خونه نداره، میگه بلدم ده تا سوره قرآن یادت بدم، تعلیم قرآن را صداق زنش قرار میده، روایت گفت صحیحه و دلیل داریم، فتوا هم هست، پس معلوم میشه منافع میتواند صداق قرار بگیره، پس منافع مالون چه میتونه صداق قرار بگیره. خلافاً للوسیله، این دلیل بر اثبات زمان، مخالفت کرده در این مطلب صاحب وسیله و نفی زمان، گفته نه در مورد منافع زمان نیست، محتجاً به ان الخراج به زمان، استدلال کرده به این جمله الخراج به زمان، شما فی النبوی مرسل، روایت نبوی است، در کتب شیعه نقل نشده، مرسلم هست، سندش معلوم نیست، فقط در سنن ابو داوود و بیهقی نقل کرده. و تفسیره ان من زمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه له. تفسیرش هم این است که کسی که چیزی رو ضامن شد و به عهده خود به عهده خود گرفت، خراجش هم درآمدش هم مال اوست. فل با لسببیه اول مقابله، بنابراین با بای الخراج به زمان، برای بای سببیت یعنی درآمد مال اوست به سبب زمانتش، یا بای مقابله است مثل به تو که به هازا که مقابله هست، بای در باب به بالعوض در اینجا بالزمان مقابله باشی، یعنی خراج در مقابل زمان است. فالمشتری لما اقدم على زمان المبی و تقبله على نفسه به تقبیل البایع و تضمینه یا على ان یکون الخراج له مجانا کان لازم من ذلک ان خراجه له على تقدیر الفساد. پس چون که مشتری اقدام کرد به اینکه ضامن خود مبیع باشه و تقبل کرد اون مبیع رو در مقابل یک پولی و بایع هم او رو تقبیل کرد و تضمین کرد او را، اما منافع رو برای خودش گذاشت، گفت پول کتاب رو بده، هر چی میخوای کتاب مطالعه کن، یعنی مطالعه کردن کتاب دیگه مال خودت، پول کتاب رو بده و خراج رو برای او قرار داد، دیگه نگفت در مقابل کتابم شبی چقدرک پولش رو بده. کان لازم من ذلک، این که خراج هم برای او باشه برابر فرض فساد هم، کما ان الزمان علیه، کما اینکه در فرض فساد زمان دارد بر این فرض تقدیر فساد هم. والحاصل ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، نمیشه کسی هم ضامن عین باشه و هم ضامن منافعش، دوبله ضمانت بکنه، دوبله بدهی پیدا بکنه. و مرجع او نتیجش این که الا ان الغنیمه والفائده به ازاء الغرامه، درآمد و استفاده در مقابل ضمانت، نمیتونه ضمانت نداشته باشه استفاده داشته باشه، وقتی ضمانت پیدا کرد باید استفاده هم داشته باشه. و هذا المعنى مستنبط من اخبار كثيره متفرقه مثل قوله في مقام الاشهاد على كون منفعه المبيع في زمان الخيار للمشتري. این مطلب از روایات بسیاری استفاده می شود، مثل این روایت که در باب این که میخواد بگه منفعت مبیع در زمان خیار برای مشتری است، امام فرمود الا ترى انها لو احرقه کانت من مال المشتری، اگر میسوخ از مال مشتری سوخته بود، مال مشتری از بین میرفت، پس منافعش هم مال اوست. و نهبهی فر رهنه و غیره، در رهن و غیر رهن هم همین مطلب گفته شده. این استدلال به الخراج به زمان شیخ میفهمد وفیه اشکالی زمان دو جوره، اگر زمانی است که خود به عهده گرفته باشن حرف شما درست، اما زمانی که شارع به گردنش میگذاره این مطلب درش نمیاد. ان هذا الزمان ليس هو ما اقدم عليه المتبايعان، مورد بحث ما از اون زمانهایی است که خود خریدار و فروشنده، خود خریدار به عهده نگرفت. نگید بیع است و خودش به عهده گرفت، اونی که به عهده گرفت زمانه به مسما بود، اونی که باطل شد، اونی که الان میخواید به عهدهش بذارید زمانه به مثل و قیمت واقعی است، این رو شارع طبق عموم علالیت به عهدهش داره میگذاره. نیست اون چرا که خود متبایان برش اقدام کردن تا خراج در مقابلش قرار بگیرد. و انما هو بعد، یعنی این زمان، امر قهری جن حکم به شارع کما حکم به زمان المقبوض به صوم و المقصود، کما اینکه شارع در باب قصد میگه زمان داره، با اینکه اونجا نمیخواست زمان دار باشه قاسم، قاسم خیلی خوشش میومد مال مردم رو برداره بره و هیچی هم به دهکار نباشه، شارع گردنش میذاره زمان رو. و همچنین مقبوض به صوم، مقبوض به صوم رو یک بار دیگر معنا کردیم، یعنی جنسی را که در گفتگوی معاملی قبض کرده. بسیاری از اوقات پیش میاد میرید در یک مغازه‌ای، هنوز جنسی رو خرید نکردی، میگی اینو برم مثلا ببینم خانواده‌ام ببینه میپسنده، اختیارم دست زنمه، او قبول میکنه که بخریم یا نه، میگیری میبری تو خونه، او این جنس فاسد میشه، تلف میشه، از بین میره، اینو بهش میگن مقبوض به صوم، یعنی جنسی که در اثر گفتن گفتگوی معامله قبض شده باشه. صوم با سین گفتگوی معامله است. چکوچونه زدن. فالمراد به زمان الذی به ازاه الخراج التزام الشیء علی نفسه، مراد به زمانی که در مقابلش درآمدم هست، اونجایی که کسی خودش بر خودش قبول بکنه و تقبل بکنه، بعدم شارع امضا بکنه. ما نحن فی اونی که تقبل کردن شارع امضا نکرده، اونی که شارع گردنش میداره خودش تقبل نکرده، پس موضوع روایت الخراج و به زمان منتفی. این بیان مرحوم شیخ. حالا شما جا داره از مرحوم شیخ سوال کنید شما از کجا این معنا رو در آورد؟ احتمالا باشه کافیه، چون در مقام استدلال باید همه این احتمالات نفی بشه. احتمال هم که داده بشه دیگه ظهور روایت شکسته میشه و نمیشه به این روایت استدلال کرد. و ربما ینتقص ما ذکرنا فی معنی الروایه بالآریت المزمونه حیث انه اقدم علا زمانها معن خراجها لیسله. ما این اندازش رو پذیرفتیم که اگر خراج زمانی باشه که خودشون به عهده گرفته باشن، خراجم در مقابل مال اوست. اما این نقض داره. نقضش کجاست؟ آریه مزمونه. اگر شما رفتی خدمت شما عرض کنم که یه کتابی رو از یه کسی آریه کردی، صاحب کتاب بهت میگه حاضرم کتاب مکاسب مو یک هفته بهت بدم مطالعه کنی، اما به شرط این که اگر از بین رفت به عهده خودت باشه، پولش رو بدی. آریه اگر شرط نکنی که زمان نداره، ولی شرط کرد که اگر چنون چه خراب شد از بین رفت سوخت، پولش رو بهم بدی یا مثلش رو بهم بدی. ضمناً هم فقط حق داری تو این مدرسه ازش مطالعه کنی، کار دیگه‌اش حق نداری بکنی. بسیار خوب. خب حالا من ضامن این کتاب شدم و تحویل گرفتم، آیا میتونم هر گونه استفاده از این کتاب ببرم؟ نه، فقط حق دارم همون اندازه که مالک معین کرده ازش استفاده ببرم. اگر کار دیگه باش انجام دادم ضامن اون منافع هستم. با اینکه اینجا زمان عین رو پذیرفتم و زمان عینم زمان قراردادی است، زمانی است که خود مالک باشه من قرارداد کرد و من تقبل کردم و به عهده گرفتم، در این حال این نتیجه رو نداده که هر کاری دلش بخواد بکنه و هر بهره برداری که بتونه ازش ببره. نقض شده این مطلب در معنای روایتی که ما گفتیم به آریه مضمونه، حیث انه اقدم علی زمانها، اقدام بر زمان کرده، در حالی که نمیشه گفت درآمد مال اوست. لعدم تملکهی للمنفعه، مالک منفعت نیست. و انما تملک الانتفاع الذی عینه المالک، فقط میتونه اون بهره برداری رو که مالک معین کرده همون بهره برداری بکنه، مالک منفعتش نیست. ببینید اینی که مالک منفعتش نیست یه اثر فقهی داره، خوب دقت کنید این مطلب رو. اگر چنانچه فرض کنید من یه خونه رو اجاره کرده بودم، در اجاره میشم مالک منفعت. وقتی مالک منفعت شدم، اگه یه نفر غاصبی آمد به زور کلید خونه رو از دست من گرفت، رفت تو این خونه سکنا گزید، اون غاصب باید پول اجاره خونه رو بده. پول اجاره خونه رو بده به کی؟ بله؟ باید بده به مستاجر، چون مالک منفعت اون. این مالک منفعت این بود، این همون اجاره‌ای که قرارداد کرده با مالک بدهکاره، اون قاصب باید اجرت المثل رو به این مستاجر بده. اما اگر من خونه رو از کسی آریه کردم، به یه کسی گفتم اینکه آقا خونتون رو چند وقت به من بده، یه ماه دو ماه میخوام عروسی کنم بنزنمو بیارم بیاد توی خونه، بعد کلا سرش میذاریم میریم توی خونه اجاره‌ای مثلا جاهای دیگه، فعلا آریه‌ای باشی. گفت خیلی، فقط شرطی که خودت بری مثلا کسی قرارداد کردی، خونه رو مضمونن هم به من داد با شرط زمان، اگر از بین رفت، اگر خراب کردی، اگر شیشه شکستی، زامینی، همه اینا رو هم شرط کرد، ولی به صورت آریه. در این حال یه نفری آمد گفت دزدی که نسیم را به دزدد دزدست، اومد کلید از دست من گرفت، قاسبانه او رفت نشست تو خونه. اینجا اون شخص قاسب که زامن منافع هست، پول اجاره خونه رو باید بده به کی باید بده؟ اینجا باید به مالک. چون نتیجه آریه فقط مالکیت انتفاع، یعنی حق انتفاع داشتن، نه مالک منفعت. نه این است که اگر کسی دیگه، حالا من انتفاع نبردم برم یک کسی دیگه طلبکار باشم، نه، اون دیگه به من بدهکار نیست، به مالک بدهکاره، در حالی که من ضامن این خونه هستم این مدت. من آریه کرده بودم و شرط زمان داشتم. اگر الخراج به زمان طبق معنای شمایشه با اینکه زمان زمان قرار دادیست، پس چگونه است که اینجا با اینکه دیگری منفعت چو برده حالا او پولشو به مالک میده به من نمیده؟ با این باید درآمدش مال من باشه. الان اون پولی که قاسم میده درآمد این خونه است، باید درآمد مال من باشه. این است که مرحوم شیخ میگه ینتق است به این مطلب که چون این مالک منفعت نمیشه و فقط مالک انتفاع میشه، اونم انتفاعی را که مالک معین کرده است و دیگه چیز دیگری بیش از اون مالک نمیشه. اینو به صورت نقض بیان کرده. مرحوم شیخ بعدش هم با فتعمل از این مطلب عبور میکنه که آیا این نقض است بر این مطلبی گفته شد الخراج به زمان یا نقض نیست. آیا مقصود از این الخراج به زمان ولو زمانی که امضاه و شارع و قرار داد کرده باشند زمانی است که به اصل عقد ثابت بشود یا زمانی هم که به شروط ثابت بشه او را هم شامل میشود یا نمیشود؟ اینجا از طریق زمانه به شروطه، آیا شامل میشه یا نمیشه جای گفته بود. ولحاسه شیخ میگه حالا در هر حال این روایت الخراج به زمان سندش که ضعیفه چون نبویست و سند درستی نداره، دلالتش هم بالاخره این احتمال توش هست، احتمال اول مطلق، احتمال دوم مقید، چهار تا دیگه احتمال هم در معنای این روایت هست. آیا مقصود چیه معلوم نیست. لا تقصر عن سندها فی الوهم، دلالتش کمتر از سندش نیست در ضعف، یعنی دلالتش هم ضعیفه. حالا یترک لعجله ها، برای خاطر یه همچین روایتی ضعیف السند و دلاله نمیشه قاعدت و زمان مال المسلم را و احترام مال مسلمان را و عدم و حل مال المسلم الا انتیب نفس را، این قاعده کلی رو کنارش بگذاریم. پس فعلا محکم اون قاعده کلی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و این اجاره خونه هم مال او بود، سکنای خونه هم مال او بود، باید پولش رو به مالک بپردازه. و ربما یرد هذا القول، بعضی آمدن از این قول، هذا القول یعنی این قول اخیر، این قولی که وسیله انتخاب کرد و گفت زمان ندارد نباید پول منافع رو بدهد، رد کردن به دو تا روایت. یکی روایتی که در مورد عمه مسروقه سابقا اشاره کردیم، بعدها هم باز این روایت عمه مسروقه میاد تو کار، کسی عمه رو خرید، از این عمه بچه دارم شد، بعد معلوم شد این عمه دزدی بوده، این معامله فاسد. امام در روایت فرمود که بایستی که خدمت شما عرض کنم که قیمت عمه را بپردازد، قیمت لبنش را بپردازد، این منافع رو باید به مالکش بدهد، قیمت ولد و قیمت شیر اینا رو به مالکش بده. اینا همه منافع مستوفات عمه است. خب در این منافع مستوفات علاوه بر اینکه گفت خود عمه را رد کنه به مالکش، قیمت اینا رو هم بده، معناش زمان المنافع. پس این روایت هم یدلو بر زمان منافع، این یه روایت. یه روایت دیگه داریم که بعد خیلی مفصل 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 مطرح می شود، روایت ابی والله. خود روایت نصف صفحه مکاسبه، نقل میکنه یک داستانی داره مفصل و جریان خودشو نقل میکنه و بعد مسئله اختلافی که بینشون پیش آمد و طرف او رو به محاکمه کشید و بردش دادگاه و دادگاه از دادگاه های اهل سنت بود و او چجور رو حکم کرد و نتیجه چی شد، مسئله ارضیاده. به طور اجمال این که کسی یک دونه قاطر رو اجاره کرده بود که مثلا از قم بره تا شاه جمال تا این یه فرسخ و برگرد، رفت دورتر، اونجا که رفتید رفیقش اونجا نیست و مثلا رفت تا عراق، رفت تا تهران، برگشت، آمده سراغ این مسئله که حالا اینجا باید اجاره این چند روز کرایه‌شو بپردازه به مالکش یا نه. ابو حنیفه گفت به این که نه، این از اون دقیقه‌ای که از شاه جمال عبور کرد کارش شد کار قاسبانه، قاسبانه که شد ضامن این شد، این به عهدش اومد الخراج به زمان، به معنی این که این به عهدش اومد دیگه ضامن منافعش نیست. اگر در اون مدت این مال تلف میشد باید اصل مال رو میداد و چون تلف ضمانت اصل مال به عهدش اومد دیگه پول منافعش رو نباید بدهد، چرای اوناش رو نباید بدهد. اینا ابو حنیفه حکم. یا روسا ابولاغ از محضر ابو حنیفه آمد بیرون از دادگاه و گفت چیه روایت طبق عبارتی که خود روایت شروع کرد انا لله و انا الیه راجعون گفتن، و بعد گفت برای خاطر این احکام است که دیگه زمین چنین می شود و آسمان نمی بارد و چنین و چنان می شود، و شروع کرد تا این شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود نه، اون زامنش که هست به جای خود در اون مدت اگر تلف می شد و باید منافعش کرایه این مرکب را در تمام این مدتی که همراهش داشته به مالکش بپردازه. خب این روایت هم خلاف الخراج به زمان داره میگه. پس هم روایت عمه مسروقه هم روایت ابی ولاد میشه مخالف با این قول الخراج به زمان. بعضی ها اینجور گفت. شیخ میگه نه، این دوتا روایت اینجا پاشو نکشید. چرا؟ خوب دقت کنید، هر دو روایت در موردی است که زمانی که به عهده شخص آمده زمان ید قصبی بوده. در مورد خبر ابی ولاد قضیه روشن، از اون شاجمان که عبور کرد اجارش نبود، حق داشت همونجا بره و برگرده، از اونجا که عبور کرد دیگه یدش ید قاصبانه است، زمان این زمان قاصبانه است. در مورد عمه مسروق هم ولو این شخص خریده بود، اما از کی خریده بود؟ از دوست خریده، از دوست که ید قصبی رو از بین نمیبره که. این میشه مثل توارد ایادی بر قصب. اگر یه چیزی ده دست بگرده تو افرادی ولو اینا نمیدونستن قاصبه، یک ید قاصبانه است، یعنی احکام ید قاصبانه براش مترتب میشه، نه ید امانی. پس مورد روایت هر دو در ید قصبی است، مورد بحث ما در یدی است که خود مالک در اختیار خریدار گذاشت به حساب بی، بعد معلوم شد بی فاسد بود. اگر این دوتا روایت در مورد ید قصبی الخراج به زمان رو منکره، ما هم منکریم. بله الخراج به زمان در قصب نمیاد، القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال میاد، باید زمان منافعش رو هم داشته باشه، پول منافع رو هم بپردازد، ولی این نمیتونه به کلی رد روایت الخراج به زمان رو بکنه. بله اگر کسی که به الخراج به زمان تمسک میکنه مدعاش این باشه که هر جا کسی ضامن عینی شد دیگه ضامن منافعش نیست، منافعش مال خودشه مطلقا ولو در قصد، اگر اون شخص مثل وسیله یه همچین ادعایی داشته باشه، این دوتا روایت میتونه در دوال او واقع بشه، این دوتا دلیل علیه اونا اقامه بشه، ولی او چنین ادعایی نداره. او در مورد قصب این حرف رو نمیزنه، در مورد چنین یدی که ید عدوانی نیست، یدیست که به اذن مالک شروع شده، نسبت به چنین یدی این حرف رو میزنه. و ربما یرد و هاذ القول به ما ورده فی شراء الجاریت المسروقه من زمان قیمت الولد و عوض لبن بل عوض کل منتفع. گفته در مورد کسی که جاریه مسروقه ای رو خریده، زامن خودش که هست هیچی، زامن بچهش، زامن شیرش، زامن هر انتفاعی که برده هست. و فیه ان الکلام فی البیل ها فاسد الحاصل بین مالک یل عوضین. بحث ما در بیع فاسدی است که بین دو مالک واقع شده، از این نظر که مالک عین، چون بحث در اینه که خود مالک عین جعل خراجها له به ازا زمانها به سمن، خود مالک گفت حالا که پولشو به من میدی دیگه هرچی میخوای برو ازش استفاده کن، نوش جونت، مال خودت، هرچی بهره برداری کردی خدا خیرت بده، اینجور گفت مالک خودش در اختیارش گذاشت. به خلاف مورد این روایت لا ما کان فساده از جهت تصرف در مال غیر و ید قاصبانه و خرید مورد سرقت و جایی که پای مالک اصلا تو کار نیست. و از عفو من ذلک رده به صحیحت ابی ولاد المتزمن لزمان منفعت المقصوب المستوفات ردن علی ابی حنیفه. اضعف از این استدلال اینه که ما رد کنیم این روایت را به وسیله صحیح ابی ولاد. صحیح ابی ولاد چیه؟ روایتیست مفصل متضمن این مطلب که منفعت مقصود اون منافع مستوفاتش شخص زامنه و باید پولشو به مالک بده، در مقابل ابی حنیفه که اون ابی حنیفه میگفت که نه، وقتی شخص قصد کرد و زامن عین شد ولو بالقصد دیگه کرایش از عهده ساقط، منافعش رو زامن نیست، پول کرایش رو نباید بده، کما یظهر من تلک السیه. البته ما حرف ابی حنیفه را هم از خود این روایت میفهمیم و الا مثلا حرف ابی حنیفه را از خارج نمیدونیم چیه، از خود این روایت اینجور نقل میکنه. خب پس مورد روایت ابی حنیفه باز در مورد قصب، ابی حنیفه حتی در قصب گفته بود ضامن منافع نیست، امام فرمود نه در قصب ضامن منافع هست، ولی این روایت نمیتونه رد این آقا در مورد بحث ما که تصرفش در مال غیر به اذن خود مالکه در اونجا هم واقع بشه و بگه در اونجا هم ضامن منافع نه. لو کان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه، اگر وسیله میخواست مثل قول ابی حنیفه حرف بزنه، فی اطلاق القول به ان الخراج به زمان، که مطلقا خراج در مقابل زمانه، حتی جایی که زمان زمان قصد باشه، ید قاسبانه باشه، خراج مال اوست و درآمد مال او، اگر مراسم هم میخواست همین حرف رو بزنه، وسیله هم میخواست همین حرف رو بزنه، بله انتهزت صحیح هم و ما قبلها ردن علیه، اون وقت میتونست این روایت و روایت قبلیش هم صحیح ابی ولاد هم روایت شراع الجاریه رد او واقع بشه، ولی او چنین حرفی نمیخواد بزنه، او در باب قصد این حرف رو نداره، در باب بیع فاسد این حرف رو میزنه. خب هازا کلهو در منافع مصطفا، چیزی رو گرفت، خانه رو گرفت، توش هم نشسته یک سال، بعد فهمیده معامله فاسده، باید برگردونه قیمت خانه رو به صاحبش، اجاره کرایه این یک سال رو هم بده، کرایه که توش نشسته. قسم دوم منافع غیر مستوفا، خانه رو گرفت نرفت توش بشینه، کلید خانه رو گرفت درش رو قفل کرد توش نشست، آیا در این صورت هم زمان دارد یا زمان ندارد؟ این یک سالی که خانه خالی موند کرایش به عهده کیه؟ باید کرایش رو به مالک بپردازد یا نه؟ انشاءالله فردا.